در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو کاوشا میکنم، هر از آنی که میرزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکنند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بتاکردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده می کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما و این توفیق رو داریم که عرض ادب بکنیم به ساحت بلندتون. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. شب شهادت آقامون امام جعفر صادق علیه السلام هست، تسلیت میگم جا پیش. انشاءالله ما رو هم تو مجالس و محافل اگرچه محدود برگزار میشه، ولی ما رو هم دعا بکنید. تا جای کاشانی، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر شما عزیزانی که اینجا هستن، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم انشاءالله در صحت و عافیت باشن و روزی مادی و معنویشون هم پربرکت و وافر و دلشون انشاءالله خوش باشه و دغدغه‌شون فقط غیبت امام زمان ارواح و نافذه. انشاءالله باقیش رو خدا کفایت کرده باشه و امیدواریم از بین این پیام‌های فراوانی که میاد و تک تک میخونیم که بعضی وقتا واقعا به ماساژ روحی نیاز پیدا میکنن،
اگه فشار میاد،
سختی هایی که مردم دارن میکشن و کاری هم از دست ما بر نمیاد جز دعا و شرمندگی، امیدواریم انشالله دلشون شاد باشه. و شهادت حضرت صادق صلوات الله علیه رو هم تسلیت عرض میکنم که واقعا هرچه ما داریم از عموم مردمی که در زمینه علوم دینی تخصص ندارن، هرچه بلدن اگر کنکاش کنن از امام صادق صلوات الله علیه یاد گرفتن تا دیگران که خود بیشتر بلدن، و هیچ کسی هم در برابر دریای او، حتی دریای علوم قطره هم نیست.
سلامت باشه. انشالله یک سنگریزه ای از اون سلسله جبال علوم حضرت به هممون عنایت بکنه. خیلی خوب. اگه خاطر شریف مبارکتون باشه، ما راجع به دوران حضرت پیش از جنگ صفین رسیدیم. ماجرای قیس رو حاجی کاشانی اشاره کردند. حالا یک جنبندی از مباحث هفته قبل داشته باشیم و انشالله وارد بحث امروزمون بشیم که دعوت میکنم با ما همراه باشید. در بخش دوم گفتگومون هم راجع به شخصیت امام صادق علیه السلام صحبت خواهند کرد. خدمتتون هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم محضر بینندگانمون که سعی میکنم خیلی مختصر یادآوری کنم محضرشون، قیس ابن سعد ابن عباده، ثروتمند ریشه دار، در این حال علاقمند به زهد و طرفدار راسخ امیرالمومنین صلوات الله علیه، منصوب شد به مصر. تقریبا 4 ماه و چند روز قیس اونجا فرمانروای اون کشور بزرگ بود. ایشون رو وقتی امیرالمومنین فرستاد، فرمود اونجا برو قدرتتو نشون بده، برای اینکه لشکر مصر رو حضرت میخواست با لشکر کوفه که در واقع دو لبه قیچی بشن و باطل رو در شام منکوب کنن، چون میدونستن شام میتونه فضاسازی فرنگی کنه و عده زیادی رو کاری کنه که آب براشون گلالود بشه و حق رو نتونن تشخیص بدن. قیس با دلسوزی ولی عملاً با تمرد، یه وقتی میگیم یه نفر میخواد تمرد کنه، میخواد عصیان کنه، یه وقتی نمیخواد این کارو بکنه، آنچه درست میدونه عمل میکنه، ولی عملاً گوش نکرد. هرچه حضرت فرمود با لشکر برو، گفت نه آقا لشکر شما نیاز دارید، اینجاش دلسوزی بود و خودش رفت و دزدکی وارد مصر شد و با از همه بیعت گرفت، جز یه شهر استان کوچک یا ده کوچکی به اسم مختلف گفتن، اونی که معمولا ضبط کردن خربتا هست، اونجا یه شخصیتی بود به اسم مسلمت ابن مخلد که اون انصاری بود، قیس هم که اهل مدینه است انصاری، یه توافق قبیله‌ای شکل گرفت. قیس هم که اهل سیاست بود گفت خب اینا همین که با امیرالمومنین نجنگن کفایت میکنه. اون گفت من اهل مدینه ام، تو هم اهل مدینه است دیگه، با هم خوبیم دیگه، فعلا اگر شما با علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بیعت هم نمیکنید فعلا نجنگید. اونا نگفتن ما با امیرالمومنین نمیجنگیم، گفتن که تا وقتی تو در مصر باشی ما فعلا با تو نمیجنگیم. حضرت پیغام دادن که با اینها محکم برخورد کن، چون اینها قدرت این رو دارن که از طرف معاویه بیان از پشت به شما حمله کنن، کما که بعدن این اتفاق افتاد و متاسفانه قیس با اینکه بسیار تیزهوش باهوش زیرک بود این رو متوجه نشد. خلاصه نامنگاری های بین او و معاویه شکل گرفت که توضیح دادیم. خبرت اون دروغی که معاویه گفت که قیس با ما بیعت کرده و کار تمام شده و به علی ابن ابی طالب خیانت کرده، خبر به کوفه رسید، حضرت عزیزانی رو جمع کرد با اونا مشورت کنه. اینا گفتن، بعضیاشون مثل عبدالله ابن جعفر میگفتن که آقا قیس رو عزل کن، خطرناکه. نامه ای رسید که قیس گفتود آقا فعلا کوتاه بیایم. حضرت باز نامه دیگری نوشت که بلا فاصله برو سراغ اون روستا، اون جمعیت زیادی داشت اونجا، اینا همه جنگجو هن، بعدن فرمانده های اصلی لشکر معاویه چند تاشون از این روستان، یعنی فکر نکنیم یه دهکوره ای رو حضرت گیر داده که مثلا با اینا برخورد کنه، میدونه اینا پشتوانه های فرماندهی نظامی لشکر شام هن. اینا رو منکوب کن که جلوی جنگ بعدی رو بگیریم، اگه اینا رو منکوب میکرد بسیاری از کشته های سفین کم میشد. باز متاسفانه اون نوشت که من تعجب میکنم، من اینجا هستم، من که شما منو میشناسی، شاید به علاقه دارم. قیس گفت من دارم صحنه رو میبینم، خبری آقا اینا فعلا نمیخوان با ما بجنگن، فعلشون کن، چرا ما شروع کنیم؟ متوجه اون خطر نبود. از وقتی دید اینطوری شده او رو عزل کرد. بعضی خیال کردن عزل حضرت به خاطر سر و صدای افکار عمومی در کوفه است که آی قیس خیانت کرده، یا عبدالله ابن جعفر برای اینکه برادر مادری خودش محمد ابن ابی بکر که از مادر مشترکن، جناب اسماء بنت امیس مادر هر دو هست، دوست داره برادرش جا بزنه، فشار آورده. عرض کردیم نه، حضرت از روز اول فرمود با اینا بجنگ، هی تکرار کرد، و وقتی هم که محمد ابن ابی بکر رو فرستاد به شام حکم برای او زد، حکمش این بود با عموم مردم، با قاطبه مردم نرم، مهربان، آرام باش، ولی با اونایی که مخالفینی هستن که استعداد نظامی دارن با شدت برخورد کن، چون اینا جلوی بعدن میشن عده و عده قدرت نظامی لشکر شام. یعنی حضرت از این فکر کوتاه نیومد. عرض کردیم هر کسی رو برای شام در نظر گرفت بعد از این فرماندهان نظامی بودن، یعنی حضرت راه درمان مصر رو نظامی میدید. از اون طرف معلومه که چقدر حضرت سعی صدر داره، وقتی میدونه قیس شخص خوبی است، دلش با حضرته، چقدر چارم و تحمل کرد با اینکه خطر بزرگی بود. حالا جلوتر انشالله اگر توفیق بود و عمری بود رسیدیم عرض میکنیم این کاری که قیس کرد آسیب جدی برای حکومت حضرت داشت،
یعنی پرهزینه بود،
خیلی پرهزینه بود، ولی حضرت تحمل کرد. یعنی حضرت اینطور نبود که در روش ها خیلی زود فشار بیاره با اینکه نظرش رو بیان میکرد. این سه صد رجیب حضرتو میرسونه. ما گاهی که هیچ کلن اسمتی در کار نیست، یه نفر زیر دستمون باشه یه ذره بخواد چپ بره، یه دوزار فکر داشته باشه، خفش میکنم من سال من، نه همون که من میگم استبدادی. حضرت که اسمت مطلقه داره، علم الهی داره،
مدارا میکنه
و میبینه داره خطا میکنه با این. چرا؟ چون اگر بنابراین باشه که کارگزار و مسئول، هی الان هم تو گاهی تو کشور ما هم رخ میده، همه چیزو فکر میکنن باید از نفر اول مملکت بپرسن. آقا اگه قرار بود اون نفر راجع راجب همه تصمیم بگیره که بنده خدا شماها رو منسوب نمی‌کرد. شما از خودتون باید فکر کنید، باید دلسوزی کنید، باید نوآوری کنید، باید ابتکار به خرج بدید، باید مشاوره کنید، مشورت بگیرید، کار کنید. در خطوط قرمز و سیاست‌های کلی حاکم باید حرکت کنید، نه اینکه تا نفس می‌کشید مثلا
استعلام
یا استعلام کنید یا استخاره. باید کار کنید. لذا حضرت نمی‌خواد که می‌خواد اینو مسئولیت کشور مصر با اوه. لذا خیلی با سعد حضرت با او برخورد میکنه، مجبور میشه. مجبور که میشه، خب مالک هشتر رو دوست داره بفرسته، ولی چون مالک هشتر رو فرستاده سمت غرقیسیا و نصیبین و هیت و شمال عراق که قبلا از کردیم با معاویه درگیره، شخص دیگری که بخواد بفرسته هاشم مرغاله که او رو برای جنگ صفین نیاز داره، چون این حاکمی که بره مصر دیگه نمیتونه بیاد صفین بجنگه. و چون مصر همراهی کاملی نکرده، لشکرش آماده نشد و برای صفین نیومد لشکر مصر، یعنی امیرالمومنین فقط با یک جناح کوفیان به جنگ با معاویه بعدن رفت، یعنی این آسیب اولیش.
آها، یعنی مصر هم میتونسته همراه
باشه. حتما حضرت میخواست کاری کنه که در واقع مصر هم بیاد همراه عراق
مقابل شام.
اگر این قدرت عظیم میومد اصلا خیلی جنگ کم میشد، خیلی نمیومدن به جنگ. یعنی دشمن رو باید یه بخش مهم میشه که بترسانی که وارد جنگ فیزیکی نشه. حضرت محمد ابن ابوبکر رو که از دو سالگی در دامن خودش بزرگ شده بود، تربیت شده حضرت بود، ولی خیلی جوان بود فرستاد. چرا محمد ابن ابوبکر رو فرستاد حضرت؟ حالا ان شاء الله راجبش عرض میکنیم. به دو جهت. محمد پسر خلیفه اول بود، نزد مصریان به این جهت محبوب بود اولا. ثانیاً محمد تو رفت آمداش در مصر در دوران خلیفه سوم به خاطر شجاعتش، به خاطر توانمندیهاش، به خاطر اعتراضاتش به بعضی از رفتارهای کارگزار خلیفه سوم در مصر عبدالله ابن ابی سر که جرأت میکرد بره با او درگیر بشه و اعتراض کنه، به ظلم او اعتراض کنه، خیلی مصری‌ها شجاعت او رو پسندیده بودن، براش هم جایگاه فرزند خلیفه قائل بودن، خیلی دوستش داشتن. حتی زمان خلیفه سوم پیغام دادن که همین محمد رو شما حاکم مصر کن. یعنی حضرت حالا که داره کسی رو میفرسته که فرمانده نظامی، توجه به افکار عمومی مصر داره. چرا محمد 26 ساله رو 25 ساله رو بفرسته مصر حضرت؟ چون محبوب اونجا
و مقبولیت
و مقبولیت داره. وگرنه افراد پخته تر بودن ولی این ویژگی رو نداشتن. او رفت و با قوت وارد شد و نامه عزل قیس رو به او داد. جمله قیس گفته که همین باعث شده خیلی از کتاب‌های تاریخی، حتی همین الغاراتی که بنده هستم خیلی کتاب خوبیه، البته ما همینش رو قبول نداریم و صفحه‌هاش هم پر حاشیه است که متن اصلی بحث ماست، حدود 60% بحث از این کتابه، اینشون هم نقل کرده که گفته قیس گفتش که بین من و علی کی خراب کرده بین من و علی رو؟ یعنی بازم فکر کرد که امیرالمومنین اینجا داره خطا میکنه، چه کسی مشورت غلط به او داده؟ ای کاش یه خورده فکر میکرد که شاید من تشخیصم الان خطاست. بنده خیلی ناراحت نیستم از اینکه او اینجا که ان اسمت امیرالمومنین رو نفهمیده. چرا؟ چون ما مدیون امام صادقیم صلوات الله علیه که اسمت فهمیدیم. قبل از امام صادق علیه السلام هنوز فرصت نبوده مبانی دینی باز بشه. از رسول خدا امیرالمومنین 25 سال فاصله افتاده، شخصیت واضح حضرت انکار شده، چه برسه به اسمت حضرت. لذا اینا رو من خیلی نمیخوام بگم. قیس رو از یاران بسیار 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 ویژه و خالص حضرت میدونیم، ولی این معارف فقیر بودن ازش اون زمان. گفت کی بین اونو خراب کرده؟ محمد خیلی زیبا جواب داد، گفت بینتون رو کسی خراب نکرده، الان هم سلطنت توه، شما لازم نیست برگردی، نور چشم منی، اجازه بده من مسئولیت رو به عهده بگیرم، تو همه کارم مثلا فرض با تو مشورت هم میگیرم. گفت من یه لحظه هم دیگه بالاخره شخصیت بزرگ خیلی بهش برخورد، گفت من دیگه نمیمونم تو این شهر. خلاصه ناراحت شد که من همش خیرخواهی کردم، یه ده زیرا به من ازاده نمیرمونم قبول کرده، توجه نداده که حالا جلوتر شب حساب فهمید که اون ایام مذاکره و گفتگو در عرض به حضور مبارک شما. مصر نبود، جلوتر از اون امیرالمومنین برای مذاکره با ماوی کسی فرستاد، حضرت ضد مذاکره نبود، ولی مصر فضاش فضای مذاکره نبود. ناراحت شد و قهر کرد یه جورایی. بعضی بهش گفتن برو پیش معاویه، یه چیزی تندی گفت، گفت مثلا فرض بفرمایید من اینا رو کفش خودم هم فرض کنید، ادبیات من حساب نمی کنم، چی برو. ولی رفت مدینه، رفت مدینه. خدا خیلی درس عبرته، من خیلی ارادتم به قیس اینجا افزایش پیدا میکنه. بالاخره کسی که از امیرالمومنین رنجیده عزل شده، بعد کسی اومده که سن پسرشو داره، یعنی آدمی که همه براش دلاراست میشدن، حالا جوان 24-5 ساله اومده عزل شده، اومده جاش، خیلی ناراحت شد. رفت مدینه. خب همیشه هستن این افرادی که تا ببینن تو جبهه حق یه مو شکافی ایجاد شده سعی میکنن اونو دره درست کنن. حسان ابن ثابت انصاری که اونم شاعر معروفی بود و اینا، پیغمبرم به اون فرموده بود ای حسان تا زمانی که خدمت به ما کنی و از علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه دفاع کنی، روح القدس مراقب تو، تا زمانی که از ما دفاع کنی و با از امیرالمومنین صلوات الله فاصله نگیری. ولی متاسفانه فاصله گرفته بود،
تعلزاره
و در اون فضاها متمایل به مقابلهای امیرالمومنین شده بود. فرصت و غنیمت شما. گفت خب خلیفه رو کشتید، منظور خلیفه سوم بود، حالا عزلت کرد، گناهش موند گردنت، روسیاییش هم موند. حالا اصلا قیس بنده خدا خلیفه نکشته بود، خواست بگه که هم در گناه شرکت کردی، هم دیدی قدرت رو ندونستن، مثلا تو انتخابات به نفع او بودی، یه چیزی هم برای آبروت هم رفت،
اینم عاقبت خوش خدمتی،
اینم عاقبت خوش خدمتی. تا اینو دید، دید حضورش در مدینه فرصتیه برای انتقام دشمنان. رو کرد به او گفت اگر بین قبیله من و تو دعوا نمیشد، گردن تو همینجا میزدم به خاطر همین فتنه‌گری که کردی. با این استاد رفت پیش سهل ابن حنیف، گفت کجا میری؟ گفت میخوام برم پیش امیرالمومنین، آماده میشه برای جنگ صفین. گفت منم میام، موندن من اینجا درست ناراحتم، ولی میخوام غیرت دارم به امیرالمومنین،
خیلی کار بزرگ،
خیلی عجیبه. گفت حضور من اینجا زبان عده رو دراز میکنه، پس میام. اومد محضر حضرت، خیلی حضرت تحویلش کرد که من میدونم تو خیانت نکردی، من رو اون حرفایی که تو شنیدی به عنوان خیانت، چون اگر امیرالمومنین به عنوان خیانت او رو عزل کرده بود، قیس یقین داشت خیانت نکرده، میگفت زیرا به ما زدن، از اون من تو رو خدا خیانت عزل نکردم، رفتار تو اونجا قبول نداشتم، من میدونم تو دوز نیستی، تو خائن نیستی، تو چشم به بیت المال نداری، تو بزرگتر از اونی هستی که بخوای با مثلا معاویه ساخت و پاخت کنی. بعد اینجا بزرگی رو ببینید، آقا یه نفر رو بگذارن فرض کنید توی کشور ما، یه نفر رئیس جمهور، الان یه سال دیگه مثلا فرض فرمایید که انتخابات میشه، عده زیادی احساس تکلیف میکن، یکی بگه آقا جان بعد زندگی مردم امروز ببینی، یه احساس تکلیف کوچولو میکنی میای، اگه نتونی کار کنی به 80 میلیون نفر بدهکار، یا هر یه نفری که بره توی این ایامه عرض کنم که اجاره نشینی اونو بره خونه نتونه بگیره، جلوی زن و بچه شرمنده بشه، گردن تو ها، هر بابایی که از بچه ها شرمنده بشه گردن تو ها، هر جوانی نتونه ازدواج کنه گردن تو ها. اونجوری احساس تکلیف باید خیلی پرزور باشه، اون احساس تکلیف بتونی بگنه نه یا حالا کسی که بعد بهش بگم شما احساس تکلیف کردی رئیس جمهور، حالا بیا مثلا دهدار، خیلی بعیده کسی قبول کنه. یه نفر منبره مثلا فرض کنید 10000 نفری بره، بیان برای 2 نفر از این بابت صحبت کن، اونجا معلوم میشه چقدر احساس تکلیف
محک اخلاص تو برای احساس تکلیف.
آقا فرمان روای مصر بود که مصر ده ها کشور کوچیک و استانهای متعدد ذیلش بود با ثروت بسیار، خودش یه امپراتوری بود. حضرت فرمود تو رو میفرستم آذربایجان، بجا اشخاص آذربایجان اون زمان منظور این استانهای شمال ایران نیست، کشور آذربایجان و ارمنستان اینجا هاست، بیرون از ایران. اون زمان با توجه به اینکه درگیری با کفار اون شمال اون منطقه بود، منطقه استراتژیکی محسوب نمی‌شد، از این جهت که دسترسی معاویه بهش دور بود، حساسیتش کم بود به نسبت مصر. دقیقاً اصلا میگم انگار شما به رئیس جمهور دهدار بخوای فرض کنید بکنید
ترجمه
خب میری شما و هر چی دستور بدید.
آفرین.
پس فرمان حضرت، همزمان من از تو میخوام که فرمانده شرطت الخمیس بشی که فداییان امیرالمومنین بودن، سرها رو معمولا میتراشیدن در جنگ ها، تضمین داده بودن گردن میدیم و از تو دفاع میکنیم، تو هم تضمین بده قیامت ما رو وارد بهشت کنیم. اسبغ ابن نباته معروف، عرض کنم عبدالله ابن جندب ابن عبدالله عزیزی که اینا قبلا ازشون اسم بردیم، اینا کسایی هستن که قله ها و ستارگان دوردست فضائل نوکران و ویژه اصحاب امیرالمومنین، اینا همه توی اونن. قیس شد فرمانده که هر وقت جنگ شد من از آذربایجان تو رو فرا بخونم، چون نیاز بهت دارم و ما من در خدمت شما هست.
آها، یعنی الان حضرت حکمشون زدن تو برو آذربایجان، اگر جنگ شد برگرد.
اگر جنگ شد تو رو نیاز دارم، فعنی همون آذربایجان ازت میگم بعد بیاید بجنگی، هر جا سخته بود من در خدمت شما، بدون هیچ اعتراضی، بدون هیچ تعلقی رفت آذربایجان. و باز برای جنگ صفین که جلوتر خواهیم گفت برگشت. این قیس خیلی شخصیت عجیبی داره، هیچ وقت بر نگشته از راه امیرالمومنین. من حالا بعدن چون شاید فرصت نشه راجع به قیس صحبت کنیم، دوسته تا نکته الان ما پیش از صفین هست، ولی یه چند قدم جلوتر رو عرض میکنم برگردم که بگم این شخصیت خیلی برنده است، برگه برنده است. با این که اینطور عزل شد و خودش هم میدونست که قصدش خیانت حداقل نبوده، خیرخواهی بوده، فوقش در تشخیص اشتباه کرده، ایشون کسیه که هرگز از امیرالمومنین برنگشت. حتی اون روزهای پایانی که جلوتر انشالله زنده بودیم عرض میکنیم که امیرالمومنین دیگه نمیتونست لشکر فراهم کنه و تا اون روزهای پایانی که حضرت ضربت خوردن و به شهادت رسیدن، قیس همواره یکی از فرماندهان اصلی طلایه‌دار سپاه حضرت و هیچ وقت نشد که او کمتر از 10,000 نفر نیرو داشته باشه. این آدم جمع میکرد برای حضرت، یعنی 10,000 نفر در نخیله جمع کرده بود که خبر دادن امیرالمومنین شهید شده. اولین بیعت کننده با امام حسن قیس ابن سعد ابن عباد است. و این بیعت کردن او باعث شد که امیرالمومنین صلوات الله علیه وصایت به امامتشون برای حضرت مجتبی مخفیانه بود. چون خود حضرت هم به عنوان امام معصوم که مشیعیان میگیم که حاکم نه، به عنوان حاکم او رو میشناختن. مردم نگاه کردن بعد از امام امیرالمومنین صلوات الله علیه مثل امام حسن نمیشه پیدا کرد. چون نمیشه مثل امام حسن صلوات الله علیه پیدا کرد، به او بیعت کردن. حالا چون مردم به عنوان حاکم میخوان بیعت کنن نه به عنوان امام معصوم، خیلی مهمه ببینیم چه کسایی قبولش دارن. اولین فرد قیس ابن سعد ابن عباده است، با امام حسن همراه بود، دلسوز بود. همه فرماندهای اصلی سپاه امام حسن متاسفانه یا بگیم اکثر قریب به اتباعشون خیانت کردن، اون این کارو نکرد.
یعنی در واقع این دست‌اندازی هم که توی تاریخ سیاسی قیس اتفاق افتاد نتونست به عظمت شخصیت
او اختلاف دیدگاه پیدا کرد، ولی همواره همراه بود. لذا داریم که مثلا وقتی فرمانده اصلی سپاه امام عبیدالله ابن عباس خیانت کرد، صبح مردم بلند شدن منتظر امام جهانی نیامده. شما حساب کنید مردم مثلا بلا تشبیه در دو کوه منتظرن برن بجنگن، این فرمانده لشکر رفته به صدام پیوست. مثلا شما ببینید چقدر روحیه خراب میشه. قیس سخنرانی کرد، گفت او لیاقت نداشت در سپاه حسن ابن علی فرزند رسول خدا سبت پیغمبر سرور جوانان بهشت باشه، شما این لیاقت دارید بسم الله نمازتون و لشکر نپاشید. عجیب، یعنی خیلی شخصیت مقتدریه. و تاریخ نشون میده که معاویه خیلی دلش میخواست که او اعلام کنه من بیعت کردم. خیلی عجیبه، یعنی معاویه وقتی بعدها حاکمیت جهان اسلام به دستش رسید، چند نفر دلش می‌خواست حتما بیعت کنن، اعلام کنن ما دیگه جنگ نمی‌کنیم بعد از صلح امام حسن. یکی این قیس بود به خاطر قدرتش. قبلا هم عرض کردیم خیلی هیکل عظیمی داشت و اصلا لباس او نماد قدرت بود در جهان اسلام. تاریخ نشون میده اگر قیس زودتر از سیدالشهدا از دنیا نرفته بود، که ظاهرا زودتر از واقعه عاشورا از دنیا رفته، چه بسا در کربلا هم حاضر بود. یعنی عرصه ای نیست تا زمانی که زنده است، جایی نیست که اهل بیت یاریگر بخواهند و قیس ابن سعد ابن عباده تنها بگذار اهل بیتو. خدا بر روحش درود میفرستیم و خداوند رو با امیرالمومنین الانم مشهور کنم، امیدواریم دعاگوی ما باشه.
از صحبت‌های شما من دریافت کردم که خیلی ها مثل حسان میخواستن که در طول تاریخ هم تو اون جنگ روایت ها جناب قیس رو از امیرالمومنین مردم جدا ببینن، یعنی ماها جدا ببینیم.
اصلا اجازه نمیدن، یعنی کلماتش هست که گفتن که تو تعلل نمی کنی در حاکمیت علی، گفت بین کسی که پیغمبر او را شایسته بر ولایت ما دیده با کسی از بنی امیه که با خونریزی میخواد اصلا جای قیاس نیست. یعنی برخلاف بسیاری از مردم و روزگار که به امیرالمومنین به عنوان یه حاکم فقیه عادل نگاه میکردن، حد اکثر قیس جایگاه ولایت قائل بود بر امیرالمومنین، یعنی اون چیزی که ما شیعیان میگیم. گرچه در اون ابتدا در ماجرای سقیفه وضع قیس روشن نیست زیاد، که اونجا جزء یاران برجسته حضرت اسمش نیامده، ولی بعدها هر جا از امیرالمومنین سخن گفته، شعر سروده، امیرالمومنین رو به عنوان اولی الناس بالمؤمنین، ولی امر مؤمنین از جانب رسول خدا معرفی کرد. نشون میده که این فکر سالمی بوده و زحمت هم کشید در این راه. خیلی هم به همین جهت تخریب شده دیگه، چون کلن بنی امیه با انصار خوب نبودن، چون انصار بودن که در همون صدر اسلام جا دادن، فضا ایجاد کردن که پیغمبر اکرم از مکه بتونه بیاد. یعنی اون تحت فشار قرار داده بودن رسول خدا رو که جوری کوتاه بیاد، بله که کوتاه بیاد. وقتی انصار مدینه رو در اختیار پیغمبر قرار دادن، خیلی کینه در دل بنی امیه قرار گرفت، یه کینه قدیمی که اینا چون معمولا اون شریعت اینطوریه. ما شیعیان وقتی بررسی میکنیم میبینیم اصحاب رسول خدا معمولا اونایی که از روز اول کتک خوردن، از روز اول خدمت کردن، معمولا تا روز آخر هم بودن. اونهایی که بعد از پول و پله ها، بعد از پیروزی ها، بعد از صدای شنیدن جیرینگ جیرینگ سکه ها اسلام آوردن، بعدن هم با یه نسیمی
رفتن اون رفتن. خیلی ازتون متشکرم حاجی کاشانی. تلاش شما برای ترسیم چهره واقعی یاران امیرالمومنین که در طول تاریخ و در منابعمون مهجور و مظلومن کاملا ستودنی است. بسیار متشکرم ازتون. خیلی خوب، مشرف بشون به ساعت نورانی قرآن کریم سبب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به همه یاران مخلص و با وفای امیرالمومنین و همینطور رئیس مذهبمون امام صادق علیه السلام. دوستان عزیزم، امروز آیات پایانی سوره مبارکه فاطر و آیات ابتدایی سوره مبارکه یاسین رو تلاوت خواهند کرد. به قلب قرآن کریم رسیدیم و انشاءالله باز میگردیم. هم بخواه شما بفرمید، تایش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه همینجا سمت خداست که با احترام و افتخار تقدیم نگاه دریایی شما میشه ما بخش اول رو کوتاه‌تر خدمتون تقدیم کردیم که انشاءالله در بخش دوم مفصل راجع به شخصیت جناب محمد ابن مسلم حاجی کاشانی بفرمایند و شخصیت امام صادق علیه السلام و
السلام بسم الله الرحمن الرحیم ما توسل میکنیم به جناب محمد ابن مسلم ثقفی که ما رو شفاعت کنه نزد امام صادق علیه السلام شخصیت هایی که واقعا انسان فقط احساس حقارت میکنه در برابر خدماتشون زحماتشون از دنیای خودشون گذشتن برای اینکه امام مطالبی برسه یکی از اینا محمد ابن مسلم آنچه ما در دو هفته گذشته راجع برید ابن معاویه اجلی عرض کردیم تمام اون روایات اسم محمد ابن مسلم زراره برید ابن معاویه کنار هم اومد اینی که امام صادق فرمود راجع به کسانی میگویم که علیهم صلوات الله صلوات خدا بر اونا باد ما گاهی دریغ میکنیم از اینکه خیلی بده من ناراحت میشم میگم یه عزیزی نوشته امام صادق این اصلا معلوم نیست نوشته من چقدر ارزش داره این علیه السلام که بر ما میمونه این صلوات الله علیه که بر ما میمونه
کامل
این صرفه‌جویی نیست این خسارته امام صادق صلوات الله علیه نسبت به محمد ابن مسلم و برید و زراره فرمود علیهم صلوات الله اینا امناء زمینن اینها مایه آرامش و امنیتن علامت ایمانن دشمنان اینا معلوم میشه که منافقن غلاتن میخوان ما رو بدنام کنن اینا کسانی هم که امام صادق میفرمود بهشون که برید در مسجد بنشینید دوست دارم وقتی مردم میان شما رو به عنوان شاگرد من ببینن شمایید که در واقع مبلغ دین من هستید دینی که در واقع اون مکتبی از اسلام رو که من میخوام تفسیر صحیحش رو ارائه کنم
خوش به حالشون
شمایید که اگر نبودید آثار نبوت از بین میره عابد برجسته حالا امام صادق صلوات الله علیه که معروف شده به این که دانشگاه امام صادق صلوات الله علیه و 4000 شاگرد ما ساده میگیریم فکر میکنیم حضرت یه درس خارج مفصلی داشت سر ساعت خاص دوشنبه تا پنجشنبه هفت صبح مثلا اینطور نبود حضرت عمدتا در مدینه بود و یاران اصلی حضرت عمدتا در کوفه هستند این 1000 کیلومتر بیشتر فاصله دارن و راه ارتباطی مثلا امروز فضای مجازی و این ایام کرونا که درس‌های ما همه مجازی شده اینطوری هم که نبود لذا دو برهه آموزش داشت امام صادق صلوات الله علیه برای محمد ابن مسلم ها که حالا یه روایت مهمی رو میخوام عرض کنم یکی ایام حجه که در ایام حج وقتی مردم در ایام حج می اومدن طواف بیت الله الحرام و بعد می اومدن مدینه منوره قبر مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو زیارت کنن اون دو سه ماه موسم حج فرصتی بود که در این فشار خفقان که اجازه نمیدادن حضرت صادق تلألؤ داشته باشه شیعیان بیان استفاده کنن یعنی یکی از برهه ایام حج بود لذا خیلی از کسانی هم که گاهی فرصتی پیش میاد پای محضر امام استاد، پای درس حضرت، درس هایی که از پیش تعیین شده
نیست،
می نشستن قاطی پاتی از همه فرق اسلامی بودن، این بین باید شیعان عراقی که اینا شاگردهای اصلی بودن اینجا استفاده میکنن. گاهی هم حضرت رو به اجبار می آوردن مدت اندکی در عراق تحت نظر حکومت باشه، باز حضرت فرصتی رو غنیمت می شمرد که با این شیعانش ارتباط بگیره. یعنی خیلی زحمت باید می کشیدن این شیعان در اون زمان.
یعنی این فقه ما خیلی پراکنده بوده دونه دونه.
اصلا این فقه امروزین ما تا زمان امام صادق تقریبا کسی ازش خبر نداشته، چون کدام مسجد بود که فقه آل محمد صلی الله علیه و سلم بیان کنه؟ کدوم مسجد بود که عقاید شیعه، عقاید مکتب اهل بیت بیان کنه؟ اجازه نمیدادن. این شیعیان باید در سفر، در پوشش زائر و حاجی، در پوشش مثلا فرض کن این که اومده با امام دید و بازدید کنه،
مسافر بودن،
بله، به عنوان مسافر اجازه نمیدادن به این راحتی دستشون به امام برسه. از معدود افرادی که جانشون رو کف دستشون گذاشتن، مدتی رفتن مدینه ساکن شدن، با اینکه خب اهل کوفه بودن، شناخته شده بودن، در معرض خطر قرار می‌گرفتن و از امام بیشتر استفاده کردن، محمد بن مسلم، یعنی رفته هجرت کرده. ممکنه امروز عزیز بگه خب هجرت کردن، الان عزیزانی میان میرن قم درس میخونن، الان خب میرن قم مردم میگن آقا التماس دعا، اون زمان جانشون به خطر میافتاد که چرا اومده تو مدینه، این معلوم زائر نیست، این حاجی نیست، برای حج نیومده، این اومده از امام صادق استفاده، این جرم بود. محمد بن مسلم از این دست آدماست. اینی که گفته شده 30,000 روایت از امام باقر، 16,000 روایت از امام صادق، نگفتم اینا روایت کردم، گفته 30,000 روایت از امام باقر سوال کردم، 30,000 سوال پرسیدم، طبیعتا اینا رو ثبت میکردم، 16,000 از امام صادق پرسیدم. الان در کتب ما چند هزار روایت از او هنوز باقی مونده، بیش از 5,000 روایت ظاهر، و خیلی سوال کلیدی هم پرسیده این محمد ابن مسلم، خیلی هم عابده، خیلی هم مؤدبه، یه عمر خدمت کرده مکتب اهل بیت، اگر به او رو به نام امام صادق صدا بخوان به نامن گریه میکنه، میگه من اصلا شأن امام اجل از این که منو به او بشناسید. از اون طرف امام میفرماد ما دوست داریم شیعانمون رو در لباس شماها ببینن، افتخار مایید. از این طرف میگه به من اگر بگید جعفری، من رو امام صادق نمیتونم نگاه کنم، چه نسبتی بین من و امام صادق؟ یعنی علم و عمل و کنار هم داره. حضرت بهش فرمود، بعضش خوب بود، خیلی هم آدم بزرگ بود، حضرت فرمود که هم تواضع کن، هم نباید خیلی حکومت به تو حساس بشه که احساس کنه پولداری و رئیس قبیله و قدرت داری. و گفت چشم، بدون اینکه حرف بزنه دیدن جلوی در ورودی مثلا یه بازار در کوفه یا گای مسجد ورود مسجد کوفه نشسته، سینی خرما یه ترازو گرفته دست فروشی میکنه. رؤسای قبیله اون موقع تو بزرگ مایی، گفت مولای من امام صادق فرموده، من آقا نگفته که حضرت بیاد جلو در بشین رو زمین، یه مثلا شطور جور میکنیم با دستگاه آسیاب و اینا آرد کن. گفت باش. یعنی این که آقا من میدونی که هم آیت الله العظما، من کسی هم که 1400 سال بعدم علما همه فقیر روایات من هم. من کسی هم که امام صادق فرموده اوتاد عرض و چشم آقا میشینم رو زمین، یعنی خاک بودن در محضر حضرت و بسیار فهیم،
این اوج معرفتشونه دیگه.
حضرت صادق عرض کرد که آقا شما خب علم ما با شما فرق میکنه، ما هر چی داریم از شما داریم، شما این علمو چجوری دارید؟ انکار نمیخواد بکنه، دنبال کیفیتش. حضرت فرمود که ما کنه صدایی بشنویم، ما ارتباط داریم، محدثیم. گفت از کجا تشخیص میدید این صدا اون صداست؟ حضرت فرمود از اون حال وقار، اون حالتی که بر ما غالب میشه، ما متوجه میشیم که الان به ما داره حضرت حق افاضه میکنه، یعنی دنبال اینه که بفهمه. بعد اومد یه سوال بسیار مهمی رو که امروز هم خیلی وقتا سوال میکنن از حضرت پرسید، البته خیلی او روایت داره، طبیعتا من دارم یک قطره ای واقعا بدون تعارف قطره ای از دریای کلمات رو ذکر میکنم. اومد گفتش که آقا ببخشید، یه مردی اومده به من گفته اعرف الاخر من الائمه در کافی شریف، همین امام صادق رو بشناسی کفایت میکنه. لا یضر رو که لا تعرف الاول، چی کار داری که امام قبل کی بوده، قبلیش کی بوده، قبلیش کی بوده، امیر المومنین امام بوده یا نبوده، دعواها چی بوده، اختلافات بعد از پیغمبر، بل کنی حرفا تاریخی گذشته امروز هم شما میشنوید. حضرت فرمود که لعن الله هذا، خدا لعنت کنه، از رحمت خودش دور کنه کسی که دنبال اینه که این سرچشمه گم بشه. فانی ابغضه، من از او بیزارم. ولا اعرفه، او رو به رسمیت نمیشه، او شیعه من نیست. و هل عرف الاخر الا بالاول، مگه میشه کسی بنو به عنوان امام بشناسه در حال که امیرالمومنین نمیشناسه؟ این یه بحث بسیار مهمیه. شاید در بین ابناء امت اسلامی احدی مثل امام صادق صلوات الله علیه دایه‌دار وحدت اسلامی نباشه. وحدت اسلامی به چه معنا؟ امت اسلامی به هیچ وجه نباید با هم جر و منجر کنن، مشاجره کنن، یقه کشی کنن، به هم مهر ببرزن، به هم کمک کنن. بازار اسلامی، اقتصاد جامعه اسلامی مال سوق المسلمینه. ناموس مسلمان باید حفظ بشه، آبروی او باید حفظ بشه. ائمه ما کسانی هستن که شبانه در خانه غیر شیعیانشون قضا می بردن می دادن. اما این به این معنی نیست که ما به فرزندانمون حقایق رو نگیم، به این معنا نیست که ما از عقایدمون دست بکشیم. ما عقیده خودمون رو درست میدونیم، ولی همون امامی که ما او رو امام بر عالم وجود میدونیم، اون امام دستور داده مشاجره و جدال نکنید. زورکی کسی رو به دین دعوت، بله حرفتون رو بزنید، مؤدبانه در یه بسته‌بندی زیبا ارائه کنید، خاص بپذیر نخواست بودن. شما هادی نیستید، شما بیان کنید، خاص میپذیر نخواست نمیپذیره. اگه دید ناراحت میشه اصلا نگید. حضرت فرمود لذا این فضایی که الان هم گاهی مطرح میشه، آقا اون مسائل چیه، مثلا شما سه‌شنبه‌های سمت خدا رو به این مسائل تاریخی تاریخ مصرف گذشته دارید، آقا امام صادق ببینید چه برخورد تندی کردن، روایت هم معتبره، موثقه است، یعنی یه روایت هم اینجوری از یه جایی من پیدا نکردم، هم در کافیه شریفه هم سند معتبر، گوینده محمد ابن مسلم از قول امام صادق. او اتفاقا خودش اینو میدونه، خواهد بگه آقا ما ولش کنیم این حرفا رو، نه ما نمیخوایم یقه کشی کنیم، ما نمیخوایم نقش قبر کنیم، دعوا درست کنیم، سر چهار را با هم بجنگیم. معلومه که دشمن همین الان توی قبل از قرائت قرآن عرض کردیم حسان ابن ثابت ها میان از اختلافات سوء استفاده میکنن، ما نمیخوایم کسی سوء استفاده کنه، اما این به این معنا نیست که حقایق رو بذاریم کنار. چون اگر سرچشمه رو نفهمیم، ببینید زمان امام صادق صلوات الله علیه 110 سال تقریبا از شهادت امیرالمومنین گذشته. اگر قرار باشه تاریخ مصرف یه چیزی گذشته باشه، گذشته دیگه، 100 سال پیش ما چیکار به مسائل 100 سال پیش؟ از این میخواد نه، این دینی که شما دارید ازش پیروی میکنید باید منشأش بدونید چیه، بدونید شیعیان با غیر شیعه سر چه چیزایی اختلاف دارن، چجوری فکر میکنن، اونا چجوری فکر میکنن، اما بدون دعوا. امام اصلا اجازه نمیده که، اگر امام معلم امت اسلامیه، امام صادق صلوات الله علیه معلم براءت هم هست، یعنی معروفه که امام صادق صلوات الله علیه بعد از هر نماز واجبش چهار مرد و چهار زن رو عرض کنم نفرین میکردن که اینها به اسلام ضرر زدن، و راوی میگه که من اجازه ندارم اسم ببرم برای شما، ولی خودم شنیدم. یعنی چه؟ یعنی امام نمیخواد دعوا کنه، نمیخواد جامعه رو به هم بزنه، امام نمیخواد که در اون جلسات محدودی که حضرت داره و هزاران نفر آدم به اون سختی که اولش عرض کردیم به صورت مسافر و زائر بیان از حضرت استفاده کنن، کار به جایی برسه که 900 نفر تو مسجد کوفه بگن حدثنی جعفر ابن محمد در یه شبانه روز. اما شما میدونید چقدر غیر شیعه شاگرد امامه، این باعث نمیشه که امام حقایق رو نفرماید. باید اگر قرار بر این باشه که ما دور هم جمع بشیم و از حقایق نگیم،
مرور زمان فراموش
میشه، نمیخوام سر کار بگذاریم که مثلا اصلا چه اتفاق نظری هست، اتفاق بر اساس حقایق باید شکل بگیره. ولی همون امامی که ما سینه براش سپر میکنیم، پش می‌ریزیم برای مظلومیتش، همون امام، هم امام صادق، هم ائمه قبل، هم ائمه بعد علیهم السلام اجازه نمیدن اون حقایق سرچشمه ابتدایی گم بشه. چون اگر گم بشه امروز ما وقتی بنشینیم واقعا دچار سردرگمی میشیم. لذا در روایات ما فراوان، در زیارات ما، یعنی امام معلم وحدت، معلم براعت هم اومد گفت آقا امروز چه خبره، آیا روز بزرگتری از عید فطر و عید قربان داریم؟ حضرت گفت بله، اعظم از اونا، اشرف از اونا. آقا که روزی که خداوند امیرالمومنین علم بر امت قرار داد، علم یعنی شاخص، روز عید قدیر، گفت آقا اون روز چیکار کنیم؟ حضرت فرمود اون روز روزه بگیر، عبادات اون روز چیه؟ زیاد صلوات بفرست، اللهم صل علی محمد و آل محمد، آخرش وعد الفرجام که اید ولعن اعداءهم هم بگو. حضرت هم اعلام براءت کنه دشمنان امیرالمومنین، هر کس دشمن امیرالمومنینه. یعنی روز قدیر یکی از مناسکش بیزاری از دشمنان امیرالمومنینه. نمیشه ما بگیم خدایا خیلی دوستت داریم، هزار رکعت بعد نماز میخونم، ولی شیطونم خوبه، بتم خوبه. ولی در اوج، عرض کنم خدمت شما، اتقان و اوج نرمگویی و به هیچ وجه هم دیگران رو تحریک نکنید. کار دیگه که حضرت صادق صلوات الله علیه انجام دادن که من اگه بخوام خلاصه بگم به صورت واضح اینه که به آقای رکنی بعد از برنامه شما حضور داشتی درس کردم، الان می‌بینندگان عرض می‌کنم واقعا ما راجع به امام صادق صلوات الله علیه اگر یک هفته هر جلسه 60 دقیقه بهم، فقط سرفصل خدمات حضرت صادق صلوات الله علیه رو بخوایم بگیم کم میاریم. من امروز دفتر دستم نگرفتم چون هر چی فکر کردم کدومو بگم کدومو نگم، دیدم اینقدر زیاده، گفتم هر چی روزی بود به ذهنم رسید بگم، فکر کردم مطالعه کردم کدومو بگم، نتونستم درجی بدم. ما قبل از امام صادق صلوات الله علیه آقای شریعتی شیعیان نماز بلد نبودن بخونن اونجوری که اهل بیت میخونن. قبلا عرض کردیم امیرالمومنین صلوات الله علیه در جمل وقتی نماز خوند گفتن آره نماز پیغمبر اینطوری بود، فراموش کرده بودیم یا عمدن کنار گذاشته بودیم، شیوه رو به هم زده بودیم، شکلش و ذکرش و تغییرات ایجاد کردیم. این مباحث چیزی نیست که فقط ما شیعیان بگیم، منابع معتبر غیر شیعه هم قبول دارن. شیعیان تو مساجد که می‌رفتن کیا آموزش می‌دادن؟ همین آخوندی که حکومت قبول داشت، وزارتش امام جماعت. لذا شیعیان مناسکشون رو بلد نبودن. امام صادق صلوات الله علیه اومد، گزارش ها فراوانه از نماز چجوری بخونیم، چجوری بایستیم، دستمون رو در نماز مثلا چهار انگشت رو ببندیم، شستمون فاصله داشته باشه، روی پا قرار بدیم، چگونه ذکر بگیم، چگونه رکوع بریم،
آداب و مستحبات و مکروهات و همه.
یعنی شما ممکنه بگی امام صادق صلوات الله علیه حدود 132 مثلا فرض فرمایید هجری تا قبلترش و تا سال 148 که شهید شده، اینا که امت اسلامی صد و چند سال نماز جماعت میخونن. بله نماز میخونن، نه به حدود الهی که رسول خدا میفرمود، نه به اون شکلی که رسول خدا فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، اون شکلی که من میخونم، اون ذکری که من میگم. لذا حضرت از اینا شروع کرد. علمای برجسته ما احکام اولیه نمیدونستن، نه نمیدونستن مخاطر ما خیال کنه علمای ما قبل از امام صادق نستجیب الله لاوبالی بودن،
کوتاهی کردن
مثل دیگران. من میخوام بگم دیگران هم نمیدونستن احکام مثل دیگران تا امام صادق صلوات الله علیه. البته از امام سجاد این نهضت آغاز شد، ولی اوجش در زمان امام صادق صلوات الله علیه که حضرت کاری کردن، یعنی احکام یاد گرفتن، عبادت یاد گرفتن، شدن نظریه پرداز. شاگردان گمنام حضرت در توحید نظریه پرداز بودن و نظریات می‌دادن، نظر حضرت ارائه می‌کردن، حضرت تایید می‌فرمود. یعنی در اون مکتب فکری امام صادق یه رشد عجیبی کردن شیعیان. امام صادق در اوج قله احترام و اهتمام بود، چون اصلا جنس میگه وقتی میگن آ سه‌شنبه‌ها یه نفر داره میاد چهار تا کلام حفظ کرده، یه چیزی هم می‌خونه، حالا یه چیزی میگه، یه وقتی یه نفر علمش از جای دیگری می‌جوشه، اون یه قابل رقابت نیست. با بنده هزاران نفر میتونن رقابت کنن بهتر از من. چرا؟ چون من چهار کلام میخونم، میام میگم، او حافظش بهتره، خوش سلیقه تره، خوش بیان تره، میاد بهتر میگه. ولی با امام صادق نمیتونستن رقابت کنن.
جنسش فرق میکرد.
زندیق نامسلمان میومد دو کلام با او حرف میزد، میگفتش که بشر نیست، این موجود ملکوتیه. چرا؟ چون میدید جنس سوال جوابو با بقیه یاد گرفته بودن پیش هر عالم میرن دو تا سوال بکنن بپیچوننش، پیش امام صادق میمد میدید هنو حرف نزده مختل شده. حالا این عظمت و هیبت امام صادق صلوات الله علیه خرج کجا کرد؟ که همینو من میخواستم باز کنم، بیش از یه ساعت کار داشت، خرج اعاده حیثیت امیرالمومنین صلوات الله علیه. این امام صادقی در اوج اقتدار علمی قرار گرفت، غیر قابل رقابت بود. وقتی سوال میکردن آقا مثلا چجوری میخوایم گوسفند قربانی کنیم چی کار کنیم، میفهمید امیرالمومنین علی ابن ابی طالب چنین میکرد. من تو دو دقیقه اینو عرض کنم،
کمتر از دو دقیقه
کمتیش. ببینید زمان امام صادق صلوات الله علیه قبر مبارک امیرالمومنین آشکار شد. امام صادق نیرو نظامی داشت، گروه پارتیزانی داشت از قبر محافظت کنه نفش نشه؟ نه، کاری کرد در جامعه اسلامی، مدیریت فرهنگی کرد. این باید در دانشگاه تدریس بشه. عزیزی از رفقای ما این عرض ما رو پایان نامه کرده و نمره خوبم گرفته که امام صادق صلوات الله علیه کاری کرد، چنان امیرالمومنین محبوب شد که بنی عباس برای شکست بنی امیه فضائل امیرالمومنین رو در خراسان پخش میکرد. مردم در عراق برای شفا یافتن طلب حاجاتشون محضر امیرالمومنین میرفتن. یعنی شخصیت حضرت جوری بود که اون شخصیت رو وقتی برد سمت اینکه امیرالمومنین معرفی کنه، عالم اسلام نظرشون نسبت به امیرالمومنین عوض شد، تازه فهمیدن چه کلایی سرشون رفته. و خدمات دیگه که یه نمونش محرم پیشروه که ما هر چه داریم از امام صادق صلوات الله علیه.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاج آقای کاشانی. هر چقدر بگیم کم گفتیم. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. و تا در این لحظات و دقایق پایانی فرصت رو مختنم بشماریم، پیشوای صادق رو میخوام معرفی کنم به دوستانمون. تعریف رهبر معظم انقلاب، مجموعه سخنرانی های ایشون هست در دوران قبل از انقلاب، نکته های نابی رو در این کتاب راجع به تاریخ سیاسی امام صادق علیه السلام و خدمات ایشون میتونید مطالعه بکنید و خیلی خوب و دقیق تبیین شده تاریخ سیاسی حضرت و ایده های حضرت برای رشد و شکوفایی مکتب اهل بیت. حاج آقای کاشانی کوتاه دعا بکنند و خداحافظی بکنند.
خدا خیلیتون بده. کتاب معرفی کردی بخش تشکیل حکومت امام صادق و اون مباحث مهدوی که حضرت داشتن ما فرصت نکردیم مصرف اونجا به بهترین شکل الحمدلله مطرح شده. امیدوارم انشالله امام صادق در روایات ما صلوات الله علیه هست که خداوند برای این که اجر به او بده دل ایشون رو با تکریم شیعیانش شاد میکنه. امیدواریم ما جز شیعیان ناقابل امام صادق حضرت ما رو بپذیرید
ان شاء الله. فردا ان شاء الله با حضور آقای عباسی به شما سلام خواهیم کرد. بهترین ها رو برای همیشه شما آرزو میکنم تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما.
و ولی امرک و مستحفظ دینک فصل علیه افضل ما صلیت علی احد من اصفیائک و حججک انک حمید مجید.